اتفاقی افتاده، یه بچه‌ای داره آزار می‌بینه، فوری بهش مراجعه می‌کنن.
بله.
اون قسمتی که پیشگیری از آسیب است توی معاونت دیگه هست به نام معاونت پیشگیری.
حالا در خدمتتون هستیم. عرض کنم خدمت آقای دکتر ملکی، اون آمارتون می‌خواستیم بفرمایید. باشه.
بله، عرض شده که اون آمار خیلی بالاست. البته در ایران شاید الان بیشتر شده باشه از شبکه‌های داخلی، ولی در دنیا شاید آمارش بیشتر از این هم باشه. منتها نکته اساسی اینه که این سواد رسانه‌ای الان در کشورهای مثل کانادا 20 سال قبل شروع شده. یعنی دانش آموز خودش میدونه که کدوم شبکه رو نگاه کنه، کدوم شبکه تبلیغ.
از مقطع دانش آموزی بهش یاد دادن.
بله، این خودش متوجه است که کدوم شبکه رو استفاده بکنه، کدوم استفاده نکنه، اگرچه پدر مادرش در منزل حضور ندارن.
بله.
ولی قدرت تجزیه تحلیل رو داره.
ولی یه سوال دیگه اومده ای تو، من اینو بپرسم چون 20 دقیقه بیشتر فرصت نداریم ما. سوال شنونده رو حتما بپرسیم. گفتیم در جلسات بحران و هر جایی که پای وزارت بهداشت در میان است، هر وقت حرف از آمار وحشتناک خودکشی میزنیم میگن محرمانه است، جایی حرف زده نشه. آیا با پاک کردن صورت مسئله حل میشه؟ بدتر از اون این که هیچ مرجع درستی برای ثبت خودکشی های ناموفق وجود نداره و عملا آمار رسمی مربوط به خودکشی های موفق هست که باز اونم گفتن محرمانه است، ولی خودکشی های ناموفق و اقدام به خودکشی ها تقریبا، حالا ایشون گفته 5 برابر آمار موفق هست. آقای دکتر، من خواهش می‌کنم از جناب عالی محمد، آقای دکتر اسد بگیریم و در مورد این صحبت بکنیم.
ده.
یه تصوری تو جامعه ما هست که مثلا خودکشی خیلی زیاده، آمار خودکشی در جامعه ما زیاده، ولی آمارهای بین‌المللی که می‌بینیم، خب ما شرایطمون خیلی نسبت به آمارهای بین‌المللی و میانگین جهانی خیلی بهتر. ولی باز هم برای جامعه اسلامی، برای ما که بالاخره مدعی ملغرای کشورهای اسلامی هستیم، این آمار زیادی هست. در مورد این که چرا بالاخره یه مقداری در این حوزه کمتر صحبت میشه، یا به قول ایشون گفته مثلا دو جلسات میگن محرمانه است.
اجازه میدین من بگم؟
بله.
با اجازهتون
بفرمایید.
اصلا محرمانه نیست، ولی کمتر از واقعیت ممکنه قلمداد بشه. سازمانی که مستقیما مسئول موضوع خودکشی وزارت بهداشته.
بله.
ولی سازمان‌های دیگه مثل بهزیستی هم درگیرن و اصلا مداخله میکنن. و پزشکی قانونی تنها مرجعیه که خودکشی‌های کامل رو اعلام میکنه.
بله.
حدود 5600 نفر بوده
در یک سال
در کشور.
5000 و
حدود 5600 نفر.
600 نفر خودکشی. بله.
بله. البته اینا آماریه
میشه
که
میشه چند درصد این؟
چند درصد خیلی کمه. باید بگیم که 6% 1000 نفره.
6% 1000 نفر.
تقریبا 7 نفر الان عرض میکنم. 7 نفر در 1000 نفر. در دنیا حدوداً 1,000,000 نفر در سال با خودکشی میمیرن. و بله. اتفاقا تو کشور اروپایی زیاده.
بله.
کشور آمریکا هم زیاده. میانگین جهانی چون که تعداد کمه میگن در 100,000 نفر. خب. نمیگن 100 نفر.
در 100,000
جهانیش
نفر؟
حدود 12 نفر در 100,000 نفر جمعیت اون منطقه.
جهانیش 12، ما
6. حالا میگیم 7. نه الان بیشتر میشه. 7 در 100,000 نفره. ولی باید بگم که اون چیزی که اعلام میشه ممکنه خیلی واقعی نباشه. اصلا کلن توی آسیب‌های اجتماعی به نظر من غیر از طلاق،
بله،
تمام آمارهایی که داده میشه کمتر از واقعیته. مثلا آمار اعتیاد میگن 2,808,000 نفر.
بله.
در کشور بالای 15 ساله. و خودکشی هم ما نمیگیم موفق، اصلا. بله. کلمه موفق رو به کار نمیبریم.
بله.
چون که یه مقدار تبلیغ میشه برای خودکشی، به جاش میگیم خودکشی منجر به فوت یا خودکشی کامل. و خود وزارت بهداشت هم آمار خودکشی هایی که به مرگ منجر نشده رو اعلام می کنند، حدود 100,000 نفر.
بله، در خدمت.
حدود 100,000 نفر اقدام کردن. حالا ممکنه فرد یه 4 تا قرص بخوره بگه من دارم خودکشی می کنم. و البته هر گونه گفتن این که من خودکشی می کنم باید مهم و جدی در نظر گرفته بشه، چون ممکنه همون هم منجر به فوت بشه. مثلا بعضی از ماده هایی که فرد برای خودکشی مصرف میکنه لتالیک، یعنی کشنده است. حالا ما اس نمیبریم، بعضی از قرص ها کشندگیش کمه، هی فقط خوابش میبره.
بله.
برای همین خود فردم گاهی میدونه و گاهی هم نمایشیه، ولی میگم همه رو باید جدی گره. و ما در زمینه خودکشی همون عرض میکنم،
بله،
در زمینه خودکشی اون شماره 123 در تمام ایران،
بله،
خیلی خاصه. یعنی اگر کسی همچین اتفاقی برای خودش یا دیگران افتاد، مثلا تمایل به خودکشی داشت یا دید که یکی داره این کار میکنه و بالای پل رفته، زنگ بزنن 123. حتی با ماشین همکارای ما اعزام میشن به اونجا.
پس در جواب این شنونده عزیزی که فرمودن، ما باید بگیم که هیچ آمار محرمانه‌ای وجود نداره. ممکنه آمار دقیق نباشه ولی آمار محرمانه
اعلام میشه. چون
و نسبت به میانگین جهانی هم ما نصف میانگین جهانی
یک سالنامه سازمان پزشکی قانونی داره که آمار خودکشی رو من خودم تو اینترنت از اونجا درآوردم و بهش میگن مشکوکه به خودکشی.
بله،
چون گاهی وقتا ممکنه قتل باشه، بخوان وانمود کنن که خودکشی. این اصطلاح به کار بره.
متشکرم آقای دکتر. جناب سرهنگ بیدمشکی پشت خطن از ستاد مبارزه مواد مخدر شرق تهران، رئیس ستاد مبارزه مواد مخدر شرق تهران. جناب سرهنگ عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتم.
متشکرم. جناب سرهنگ، یکی از بحثایی که ما توی حوزه آسیب‌های اجتماعی داریم که حالا ان شاءالله فکر می‌کنم باید تفکیک کنیم، الان چون بحث خودکشی مطرح شد، ایدز مطرح شد، وندالیسم مطرح شد، صرفاً باید بالاخره جلسات خاصی به بحث اعتیاد و اینها بپردازیم و بحث مواد مخدر، ولی چون در حاشیه مطرح شد و سوال شنوندگانمون هم هست در بحث اعتیاد و مواد مخدر، میخوام یه گزارشی، آماری، ارقامی از این وضعیت مبارزه با مواد مخدر بفرمایید. یه بحثی هم که ما در برنامه‌های گذشته بعضن مطرح می‌کردن این بود که تماس میگیریم با مجموعه 110 و مجموعه نیروی انتظامی و بهزیستی و اینا که کارتون خوابی وجود داره، معتادی وجود داره در محله ما، بچه ها میترسن، خانواده ها میترسن، اینها مثلا خوب رسیدگی نمیشه به این مباحث و تماس هایی که گرفته میشه، مثلا میگفت با 137 تماس گرفتم، 110 تماس گرفتم و اینها، پاسخ داده نمیشه یا مراجعه نمیشه، برخورد نمیشه، یا این طرف اگر که به فرضم اون روز جمع شد، باز چند روز دیگه دوباره یا خودش یا مشابه اون تو همون محل دیده میشه و یه کارتون خواب دیگه و یه معتاد دیگه اونجا تو محل داریم و باعث صعوبت و سختی تردد بالاخره بچه‌ها و کودکان و اینها میشه. در خدمتتون هستیم، یه آمار و ارقامی اگر از اقداماتی که داره انجام میشه، این ماده 16 ای که داره فعاله و داره کار میکنه توی این حوزه، جمع‌آوری ها در چه وضعیتی الان مرتب داره انجام میشه، جمع‌آوری معتادین متجاهر یا نه، اینها رو در خدمتتون هستیم.
خب بنده مجددا عرض سلام دارم خدمتتون. عرض بکنم، ببین تو سالهای اخیر در بحث معتادین متجاهر اقدامات بسیار خوبی انجام شد.
بله.
که اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست. من فقط امسال رو در حوزه شهر استان تهران خدمتتون عرض کنم، ما بیش از 123% نسبت به مدت مشابه دستگیری متجاهرین رو داشتیم.
123%.
بله، 123.
بله.
123% نتیجه همینه که این کمپای ماده 16 تعدادشون خوب استعزار دارید که در گذشته کمتر بود، ولی الان تعداد کمپای ماده 16 حالا با تأکیداتی که ستاد مواظب با مواد مخدر داشت و مسئولین، حالا جدیدن هم که فرمانده محترم و عزیز ناظر سردار رادان که حقیقتا عملیاتی وارد عمل شدن و تأکید هم داشتن در تمام برنامه‌های ناجا، قطعا امیدواریم در سال آینده اوضاعمون خیلی مناسبتر از امسال باشه.
روالشو برای شنوندگان اگه بفرمین جناب سرهنگ، الان اگه کسی در محلشون، در کوچهشون، در خیابونشون، در اطراف مجتمع مسکونیشون به اینجور مواردی برخوردن، باید با چه شماره تماس بگیرن؟
ببین طرحهای دستگیری متجاهرین طرحهای مرحله‌ای هست.
بله.
در طرحهای مرحله‌ای ما مرحله به مرحله به حساب جمع‌آوری میکنیم و پاکسازی هم میکنیم. یعنی الان شما اگر مثلا من یک نقطه رو در حوزه شرق استان تهران، مثلا مسیر اتوبان پردیس به جاجود، یکی از نقاط آلوده بود که هم دغدغه مردم بود، یا شهر بومهن را عنوان میکنم، یا پاکدش را، شما الان اگه تشریف ببرید اونجا نمیگه مورد شاید یه نفر یا دو نفر نباشه یا به صفر رسیده باشه، ولی اقدامات کاملا اقداماتی بوده که باعث شده امروز چهره شهرها و پاکسازی شده باشه. ما همین که من عنوان میکنم با این درصد بالا یعنی تعداد زیادی از اینا دستگیر شدن.
بله.
مردم اگر یه مورد را میبینن البته به حق هم هست و درست هم هست و انتظار هم همین هست، میگن آقا چرا یه نفر وجود داره. ببینید زیادی مرتبط با موضوع هستن. ما امروز دستگاهی که دارن کار میکنن دستگاه انتظامی قضایی، حالا در کنارش دانشگاه ها مثل دانشگاه های حالا علوم پزشکی ایران، تهران یا شهید بهشتی همکاری بسیار خوبی دارن، یا اداره کل بهزیستی.
پس جناب سرهنگ اطلاع رسانی مردم باید به چه مرکزی باشه؟ به همون 110 باید باشه؟
110 ما 110 مرکز پلیس، یعنی شما تماس های مردم با 110 هست.
بله.
که آقا مثلا در کدوم محل هست. ولی ما در زمان دستگیری و متجاهرین محله های ما مورد شناسایی هستن، یعنی وقتی که ما میخوایم طرح را ابلاغ بکنیم به همه کلانتری و پاسگاه های
شناسایی شدن.
بله اعلام میکنیم که آقا در
یه جاهایی جناب سرهنگ یه اختلاف بود، مثلا چون شما حوزه شرق هستین من یه مورد تو ذهنم بعد از برنامه من خدمتتون میگم. مثلا 137 تماس گرفته میشه میگن که آقا این سد معبر کرده، حالا کارتون خوابیه مثلا سد معبر، 137 میگه نه این معتاد متجاهره باید نیرو انتظامی بیاد جمعش بکنه، اونور مثلا بهزیستی به عنوان متکدی و فلان. این هماهنگی ها رو چجوری شما انجام میدین که این فرد بالاخره معتاد تلقی میشه؟
بهزیستی به جزء وظایفش نیست که معتاد رو ببره.
خب نه اگر متکدی باشه چی؟
بازم جزء وظایف شهرداری، متکدی هم جزء گروه های هدف ما نیست.
آه. خب
کار کلیس مبارزه با مواد مخدر نیست. شما در بحث مبارزه با مواد مخدر صحبت فرمودید، من در حوزه تخصصی صحبت میکنم. ببین ما بله. مرکز اطلاعی پلیس 110 هست.
بله.
سال هم از عمر پلیس 110 داره میگذره دیگه، همه مردم تقریبا آشنا هستن با پلیس 110 تماس میگیرن. منتها در بحث معتادین متجاهر عرض کردم که ما طرحمون مرحله ای و مرحله به مرحله داریم انجام میدیم و پاکسازی میکنیم. اگر در جای مردم، خب ببین یه نکته دیگری الان شما اشاره فرمودید آقا مثلا در فلان جا خرده فروش وجود داره، ببین ما مطابق قانون عمل میکنیم، فراتر از اون نمیتونیم عمل بکنیم.
دستگیری
هم به همین شکله، یعنی ما یه فروشنده رو دستگیر میکنیم به میزان موادی که ازش کشف میشه، به میزان اون مواد و اون خدمتتون عرض بکنم در نظر گرفته جرمش این فرد براش قرار صادر میشه. حالا اگر میزانش به حدی باشه که تبدیل به وثیقه باشه یا قرار بازداشت موقت باشه یا کفالت باشه، خب کفالت باشه طرف هم روز همون ساعتهای اول آزاد میشه یا وثیقهش وثیقه متناسب با اون جرمش وثیقه خلاصه وثیقه میذاره.
بله.
نه جرمش در حدی باشه که قرار بازداشت موقت بشه رای زندان میشه. من خدمت شما تو صحبتهایی که داشتید خدمتون از کنم عنوان میکردید که آقا باید ما کار فرهنگی کنیم. بله این خیلی مهمتره.
بله اون بحث پیشگیری شو بالاخره سازمان بهزیستی داره کار میکنه، وزارت خونه ها، سازمان های دیگه هم در حوزه فرهنگی و پیشگیری دارن کار میکنن دیگه.
نگرانی ما، نگرانی جامعه ما، ما در واقع خوشحال نیستیم که 120% نسبت به سال گذشته یا سال بعدم تعداد بیشتر باشه یا کمپای ماده 16 را اضافه کنیم، مرکز نگهداری را زیاد بکنیم. ما باید شرایطی فراهم کنیم، دستگاه‌های دیگه بیان پای کار، دستگاه‌های متولی زیادی هستن که وقت گذاری بکنن، کار فرهنگی انجام بدن، شرایط کار را برای بعد از بهبود فراهم بکنن که نتیجهش بشه که افراد کمتر بشن.
بله بله. متشکرم جناب سرهنگ، خیلی ممنون. فرصتمون تموم شد، انشالله یه برنامه اختصاصی باز بیشتر در خدمتتون باشیم با موضوع اعتیاد صحبت بکنیم. خیلی ممنون. خدا حافظ شما. متشکرم. برمیگردیم استودیو در خدمت جناب دکتر ملکی هستیم. آقای دکتر ملکی جنبندی بفرمایید از بحثتون.
هر شبه که بر اساس آماری که وزارت کشور پارسال اعلام کرده، سال گذشته 100,000 نفر در ایران اقدام به خودکشی کردند. از این تعداد حدود 10,000 نفر خودکشی کردند. اما نکته مهم اینه که در کشورهای دنیا و کشورهای غربی
این آمار شما با آماری که آقای دکتر گفتن متفاوت. آقای دکتر
فرمودن 5000 تا رو منم عرض کردم، ولی 10000 تا که فرمودن درست
5600 شما فرمودن.
بله 5700. اینو من از پزشکی قانونی گفتم ولی جناب دکتر نمیدونم.
وزارت کشور،
وزارت کشور،
معاونت وزیر کشور، رئیس سازمان امور اجتماعی اعلام کردن.
بله. بله. 10,000 نفر.
بله. عرض شود خدمت شما که خب امیل دورکیم یه جامعه شناس معروف میگه وقتی انسان احساس تنهایی بکنه، افسردگی پیش بیاد، در نهایت منجر به خودکشی میشه. بهتر جامعه همدلی، همبستگی، شادی باشه این اتفاق نیفته. در ایران که تحقیق کردن، علت خودکشی های ما مثل غرب نیست که طرف احساس تنهایی بکنه. بله. یه نکته رو از اتالیا دکتر اشاره فرمودین، اون بحث معنویت، اعتماد به خدا، حتی در تنهایی ممکن ارتباطش با خدا بیشتر باشه،
قوی‌تر باشه.
قوی‌تر باشه. به همین خاطر نوع ارشد خودکشی های ما متفاوته. اما نکته‌ای که میخواستم عرض کنم اینه که واقعا الان یه مقدار بیشتر متوجه شدم که موازیکاری در آسیب های اجتماعی، حالا به صورت پیشگیری یا به صورت درمان، خیلی زیاده. خیلی زیاد هست. وزارت کشور مدعی و متولی انصافنم خوب کار میکنه. سازمان
کشور به ریاست وزیر کشور برگزار میشه دیگه.
بله. بله. یکی از معاونت های وزارت
بله.
کشور،
معاونت اجتماعی. بعد از
سازمان امور اجتماعی.
بله.
خود نیروهای انتظامی خب در حدی که مقدور باشه به نظر من عملکرد خوبی دارن.
اونجا هم یه معاونت اجتماعی داریم و اداره کل مشاوره و مطالعه،
پیشگیری، پلیس پیشگیری و اینا هم داریم. بله.
درسته.
مشکل اساسی اینه که ارگان‌های مختلفی که وجود دارن، الان خود وزارت حوزه ستادی آموزشگاه باشه، ما یه دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داریم. بله. خود من وزارت بودم دیگه، از مدیرای وزارت 20 سال اونجا بودم، الانم هست. نکته اساسی اینه که این موازی‌کاری‌ها باعث میشه بودجه‌های کشور به نوعی سرازیر میشه به ارگان‌های مختلف، چون متولی اصلی هم وجود نداره.
اتفاقا یه مطالعه‌ای هم که ظاهرا در مورد ایران انجام شده همینو میگه، میگه که اشکالی که ما در ساختارهامون داریم اینه که وقتی یه ساختاری خوب جواب نداد، به نتیجه نرسیدیم، به جای که اون ساختاره رو اصلاح بکنیم، یه ساختار موازی کنارش می‌ذاریم. این ساختار موازی هم بودجه رو می‌بره و همین تنازعی که بین دو تا ساختار ایجاد میشه، اون تنازع خودش باعث کاهش بهره وری میشه.
کاملا درسته.
بله.
عرض شده که آسیب های اجتماعی، باز میخوام این رو عرض بکنم که آنچنان گسترده است الان در جامعه. من خواهشم از حضرت عالی اینه که حالا انشالله در اوتو آسیب های اجتماعی شد، مشخصا یه موردی رو در اوتو دانش آموزا، نوجوان ها، احتیاط
تفکیک کنیم.
بله، تفکیک باشه که تخصصی تر بحث بشه. البته ببخشید این جسارت کنم،
نه
اینطوری باشه بهتره. الان به نظرم یک جامعه بیمار، یک سونامی در کشور از نظر خشونت و به خصوص از نظر آستانه تحمل خیلی خیلی پایین اومده.
آقای دکتر جنابعالی، چون آموزش پرورش بودین، اجازه بدین این سوال رو هم بخونم. من از شنوندگان گفتن که یک پای اصلی همه آسیب‌های اجتماعی آموزش پرورشه.
بلده.
که آموزش پرورش کم توجهی میکنه به این بحث آسیب‌های اجتماعی. بلده. نهایتاً اون دانش آموز رو اخراج میکنه از مدرسه. پرونده‌اش میده میگه آقا برو مدرسه دیگه یا برو از خونه بشین. و صورت مسئله رو پاک میکنه.
بلده.
یا هسته ضعیف مشاوره داره، گفته وزارت آموز، تحلیل این شنوندمونه. گفته به ازای هر 400 دانش آموز ما یک مشاور داریم در مجموعه وزارت آموزش.
درسته.
اینو اگه اینا آمار درسته یا نه؟
بله درسته، کاملا 400. درسته. بله.
یعنی واقعا یه مشاور میتونه 400 دانش آموز رو، یعنی در سال کلا 365 روز، اگه هر روزم یه با یه دانش آموز بشینه صحبت بکنه، یه دانش آموز در یک روز مثلا 8 ساعت وقتش رو بگیره، در سال به یک نفر نمیرسه. به کل دانش آموزا نمیرسه.
آقای دکتر عزیزم، می‌خواستم فرمایشاتون رو تکمیل بکنم و اونونی که ساختارهای موجود اجتماعی همه باید مکمل هم به صورت نظام سیستماتیک حرکت بکنن. صرف آموزش پرورش، صرف بیسیستی کاری نمیتونه بکنه. حالا درسته پایه اساس و بنیاد ما آموزش پرورش یا بودیم و هستیم، اما مستثنی این عوامل اجتماعی دیگه هم وجود دارد، مثل فرض اختلافات خانوادگی، نوع تربیت کودکان، ناکامی کودکان، معاشرت با افراد ناساله. خب اینا از حوزه استفاضی ما آموزش
خارج
هست. بله. یا تبعیض و بی‌عدالتی هایی که در جامعه هست، بیکاری هایی که هست، بخش عمده ای از مسائل های احتیاط این قضایی ها که هست، فقط به گردن آموزش پرورش انداختن شاید زیاد خوب نباشه. البته که ما باید پیش قدم باشیم، پای اساس هستیم، ولی ارگان های دیگه هم باید همکاری کنن.
دکتر اسد بگیرم داشته باشیم،
من در مورد
پایانی برنامه
آموزش پرورش عرض کنم که درسته بچه ساعت‌های زیاد و سال‌های زیادی رو در آموزش پرورش و مدرسه داره میگذرونه و اونجا میتونه آموزش‌های خوبی داده بشه، ولی باید این بچه اعتماد کنه. یعنی ما الان یه مشکلمون سرمایه اجتماعیه که هرچه میگذره این سرمایه اجتماعی به خصوص اخیراً داره پایین میاد.
بله.
یعنی دولت و دولتی‌ها باید کاری کنن که مردم بیشتر بهشون اعتماد کنن و آموزشایی که میدن رو توی خونه خنسا نکنن. بعضی بله. وقتا اینا با هم تعارض پیدا میکنه.
بله.
و در ضمن یک طرحی هم توی آموزش پرورش هست به نام نماد.
بله.
نظام مراقبت‌های اجتماعی که با همکاری قوه قضاییه و بهزیستی و آموزش پرورش کسانی که توی مدارس میبینن یه مشکلاتی دارن، سرند میکنن، قربال میکنن، مشکلشون اگر ببینن که شدیدتره چه به مراکز مشاوره خود آموزش پرورش و چه به مراکز بیرون و بهزیستی.
نماد مخفف چی آقای دکتر فرمودین؟
نظام مراقبت های اجتماعی.
نظام مراقبت های
اجتماعی.
اجتماعی دالش میشه چی؟
دانش آموزان.
آه دانش آموزان. که این نظام داره توی آموزش پرورش الان توی همه مدارس داره اجرا میشه،
ولی بازم نصف نیمه است. یعنی اولش با قدرت شروع میشه بعضی از این طرح‌ها، بعد یواش یواش کم رنگ میشه.
این چند سال داره اجرا میشه در حوزه آموزش؟
حدود 5 سال من در جریانش هستم، شاید قبل از اونم بوده.
اینا اگر دانش آموزی پیدا بشه که بالاخره مشکل حاد داشته باشه، دیگه ارجاع میشه برای بهزیستی و سایر نهادهای
اونایی که در وضعیت مخاطره آمیزن. ما اصلا درست. یه چیزی هم خدمتتون عرض میکنم، برای کودک آزاری و مسائل مشابه یه قانون خوبی دو ساله، سال 99 وضع شده توی مجلس بعد از سالها که ما هی دنبالش بودیم همکارای ما، به نام حمایت از اطفال و نوجوانان.
بله.
این قانون خیلی خوبه و توی حوزه کودک آزاری کمک میکنه که هم مردم بیشتر بفهمن که رفتاراشون بعضی وقتا آزار کودکه و همین که یک قانونی پشتش هست که از بچه ها حمایت بکنه و جلوی آزار چه توی بیرون از خونه و چه درون خونه رو بگیره.
بله. یک سوالم در مورد اعتیاد به الکل گفتن، میخوام ببینم بهزیستی داره کاری انجام میده توی این حوزه یا نه.
یه طرحی بود که اونم نیمه کارمون، ولی مشکل اصلی تو کشورهای اروپایی و آمریکایی الکل و مواد. توی ایران مشکل الکل در رده پایین‌تری مشکل مواد، به خصوص این مادهای جدید که مثل گل و حشیش که مردم گاهی وقتا جوان‌ها فکر میکنن این جزء مواد نیست، مثلا کانادا آزاد کرده، در صورتی که دلیلش که آزاد کرده اینه که میخوان دایره جرم و جنایت رو کوچیک کنن، نه اینکه اون ماده
جرم زدایی بشه.
یعنی هر کسی که چیزی مصرف کرد فوری اون رو نگیرن، دستگیرش نکنن، بلکه میگن حالا این خفیف‌تره.
درست. تشکر میکنم از جناب دکتر حسین اسدبیگی، دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، و جناب دکتر صفی‌الله ملکی، استاد دانشگاه و جامعه شناس فرهنگی. با موضوع فرصتمون تمام شد دکتر، ان شاء الله در برنامه بعدی با موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در خدمتتون بودیم. جناب سرهنگ بیت‌مشکی هم تلفنی خدمتتون بودیم، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر شرق تهران. نکات بسیار خوبی مطرح شد. عزیزان میتونن در برنامه کاربردی ایران صدا بخش آرشیو زمانی این گفتگوی ما رو تا چند لحظه بعد ملاحظه بفرمایند. خواهش می‌کنم از طریق همون برنامه کاربردی ایران صدا با ما در ارتباط باشید و نقطه نظراتتون رو اعلام بکنید. ما تلاش میکنیم که بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مخاطبین گرامی برنامه کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. آقای دکتر یه وقت 10 ثانیه ما گرفتیم، اگر نکته‌ای دارید.
خیلی ممنون. عرض شد بر اساس آماری که ما الان داریم در ایران 9-10% بالای 15-65 سال الکل استفاده میکنن، 27% هم تمایل به الکل دارن. بله.
10% یعنی 90 میلیون 9 میلیون یعنی
5 میلیون.
ها 5%
خب. من تو اینجا یه دفاع میخواستم از آموزش پرورش بکنم. ببین ما در آموزش پرورش آیین نامه اجرایی داریم. در آیین نامه اجرایی که توسط شورای عالی آموزش پرورش تدوین میشه، اینی که این آموزش پرورش خیلی زحمت ما رو مشخص کرد.
تشکر میکنم
عزیزی،
همه شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. در 24 روز از بهمن ماه از پخش شبکه رادیویی گفتگو در کنار شما هستیم. من سید محمد عطری امروز همراه هستم با حسین روزبهانی تهیه کننده، بهنام رحمتی صدا بردار و هومن مرادی هماهنگی پخش. میان برنامه‌ای که تو این فرصت آماده کردیم براتون عنوانش هست به قلم انقلاب.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدای بزرگ. سلام، وقت بخیر. غزاله جعفری هستم و شما به قلم انقلاب رو میشنوین. در این برنامه شما رو با کتاب‌های آشنا می‌کنم که بعد از انقلاب چاپ شدن و حالا هوای انقلابی دارن. اگر شما هم علاقه‌مند به مطالعه این دست کتاب‌ها هستین، این برنامه رو از دست ندین. با من همراه باشین. کتابی رو که امروز به شما پیشنهاد می‌کنم کتاب ایران بین دو انقلابه. و اما در کتاب ایران بین دو انقلاب چه چیزی رو می‌خونید؟ شاه هر کاری بخواهد میتواند انجام دهد. سخنش قانون است. این زبان مثل که قانون مادها و پارس تغییر ناپذیر است، صرفاً سخنان قدیمی زائدی درباره حکومت خودسرانه بوده است. شاه همه وزیران را منصوب میکند و میتواند وزرا، صاحب منصبان، ماموران و قاضیان را برکنار کند. زندگی و مرگ همه افراد خانواده شاه در دست اوست و هیچ کدام از ماموران لشکری و کشوری که در خدمت شاهان از این قانون مستثنا نیستند. سه قوه حکومت یعنی مقننه، قضاییه و مجریه در وجود او متمرکز است و هیچ گونه قید و الزامی نمیتوان بر شاه تحمیل کرد. متن رو که برای شما خوندم بخش از کتاب ایران بین دو انقلاب نوشته یروان آبراهامیان بوده که از 3 بخش و 11 فصل مجزا تشکیل شده. این کتاب به عنوان یکی از آثار مهم تاریخی با نگاه مستشرقی در میان تاریخدانان و علاقه‌مندان به کتاب‌های تاریخی شناخته میشه. در بخش اول کتاب اوضاع ایران رو در اواخر عصر قاجار و تغییر و تحولات اون در دوره انقلاب مشروطه رو مورد بررسی قرار میده. بخش دوم به بررسی ماجراها و علل سقوط رضا شاه و ظهور حکومت محمد رضا شاه پرداخته و بخش سوم ایران معاصر را در زمان محمد رضا شاه، تنش‌ها و دستاوردهای حاصل از حکومت وی و در آخر علل به وجود آمدن انقلاب اسلامی را به تصویر می‌کشه. به شما پیشنهاد می‌کنم اگه دلتون می‌خواد با وقایع سال‌های 1320 تا 1332 و علل وقوع انقلاب بیشتر آشنا بشین، کتاب ایران بین دو انقلاب رو مطالعه کنین. با من در این بخش همراه بودین. تا معرفی یک کتاب دیگه از به قلم انقلاب با شما خداحافظی میکنم.